سلام میکنم و وقت بخیر میگم به همه عزیزانی که الان در جمع ما حضور دارند یا بعداً صدای ما رو میشنوند. خوشحالم که با جلسه دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم. از جمع عزیزانی که قرار در این جلسه باشند هنوز یکی دو نفری رو من روی استیج ندارم. اگر محبت بکنید و اومدند جناب محمد توسلی و خانم آذر منصوری به من اطلاع بدید که من بتونم روی استیج بیارمشون. با 11 همین سالگرد درگذشت عزت الله صحابی، حالی صحابی و هدا صابر با جلسه دومش در خدمت شما هستیم. جلسه اول رو در خدمت تعدادی از میهمانان بودیم با موضوع ناکامی ها، بحران ها و فرصت ها. برخی از دوستان هم شاید به دلیل اینکه ما عنوان رو درست نتونسته بودیم جا بکنیم به خاطر محدودیت کاراکتر عنوان کلاب هاوس این رو درست متوجه نشده بودن. من همین ابتدای جلسه مجدد اعلام بکنم که موضوع امروز وحدت نیروها در بحران امروز هست. یعنی اگر تمام جلسه به ذکر خاطرات و فضائل عزیزانی که 11 سالگرد در گذشتشون رو گرامی می‌داریم نگذشت، بدونید دوستان که موضوع امروز این هست. اما پیش از این که خدمت عزیزان میهمان بریم، من ابتدا از تقی رحمانی عزیز سوال بکنم. اگر نکته ای رو من جا انداختم شما بفرمایید.
نه، در خدمت همی دوستان هستیم. خیلی ممنون، تشکر.
سپاسگزارم. خب ما دوست عزیزی رو امروز قرار بود مثل جلسه پیش همراه داشته باشیم در این جلسه و همونطور که جلسه پیش خیلی کمکمون کردند، این جلسه هم از همراهیشون استفاده بکنیم. متاسفانه برای عزیزی اتفاقی افتاده بود و ایشون مجبور شدن که برند. اما یه مقدار ناآمادگی منو برای اون بخش ها ببخشید. من با زندگی نامه خیلی کوتاهی از مهندس صحابی شروع می کنم. عزت الله صحابی در 19 اردیبهشت 1309 در تهران به دنیا آمد. او اولین فرزند دکتر یدالله صحابی بود که خود از نخستین دانشجویان اعزامی به اروپا به هزینه دولت رضا شاه به شمار می رود. صحابی از سنین نوجوانی شرکت در جلسات مذهبی نواندیش و فعالیت‌های سیاسی را آغاز کرد و خیلی زود شروع به نوشتن مقالات فرهنگی و اجتماعی در نشریات دانشجویی و عمومی در دوران ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتر مصدق کرد. این ورود زود هنگام به صحنه اجتماع و سیاست هم نشانی از دغدغه‌های فکری او داشت و هم آینده پرتلاطم زندگی او را رقم زد. او با دختری، زرین دخت عطایی، با همان نگرش و اهداف از خانواده بازرگان ازدواج کرد. به این ترتیب تا پایان عمر از وجود همسری که در اهداف ملی و ایمانی یار و یاور اوست خوشنود بود و حاصل چنین وصلتی دختری حاله صحابی که خود بانوی شد فرشته مانند و آرمانخواهی خستگی ناپذیر. عزت الله صحابی اولین بار پس از کودتای 28 مرداد و فعالیت مخفیانه‌ای که در تشکیلات نهضت مقاومت ملی می‌کرد بازداشت و اتاقش در منزل مورد تفتیش قرار گرفت، ولی چندان طولانی نشد. چند ماه بعد در اواخر فروردین 34 در دورانی که تازه عقد کرده بود به واسطه نقشی که در تهیه، چاپ و توزیع نشریه راه مصدق داشت دستگیر و زندانی شد و این بار حدود 6 ماه در زندان ماند و از قضا بیشتر از آن مدت را هم بند و هم نشین مهندس بازرگان شد. از آن به بعد زندگی او و همسرش مکررن مصادف با زندان‌ها و محرومیت‌ها شد و تا پایان عمر جمعاً 15 سال را در زندان گذرانید، ولی هیچگاه دست از مجاهدت در راه آرمان بلند خود که اعتلای جامعه و آزادی ایران از بند استبداد و استعمار بود نکشید. مهندس صحابی با وجود ارتباط عارفانه با معبودش و عشق و ایمانی که به پیامبر و اولیاء الله داشت و همواره در سختی‌ها و مصائب به آموزه های ایمانی و نیایش ها و مناجات ائمه اطهار پناه می برد، ولی راه نجات مام میهن را در جدایی دین از حکومت می دانست و منتهای آرزویش آبادانی و توسعه کشور و رفاه و منزلت مردم ایران بود که چون در سالهای آخر دستیابی به آن را دور و پایان عمر خود را نزدیک می‌دید، وصال به محبوب را مطالبه کرد و بدان دست یافت. مهندس صحابی به هنگام وفات 10 خرداد 1390 انبانی از دستاوردهای اجتماعی و ملی داشت و آن را به ما سپرد تا به مقصد آن، یعنی آزادی و آبادی ایران برسانیم انشاءالله. خب عزیزان، من همچنان جناب توسلی رو نمی بینم و خانم منصوری رو. اگر بودند خواهش میکنم که توی در واقع چت به من اطلاع بدید که همشون روی استیج، اما در خدمت عزیزان هستیم. خوش آمد میگم بهشون. شروع میکنیم به ترتیب حروف الفبا دور اول صحبت‌های عزیزان رو. دور اول صحبت‌های هر کدوم از عزیزان طبق اون چیزی که قرار قبلی هست 10 الی 15 دقیقه است، حالا بسته به صحبت خود عزیزان این رو مدیریت بکنن. من اشاره‌ای میکنم ولی اختیار با خودتونه که حالا کمتر یا بیشتر صحبت زمان بگیره. بعد عزیزان به روی استیج میان. به این دلیل در واقع ما دور اول صحبت ها رو که داریم، فعلا هیچ یک از دوستانی که هن رایز کردن روی استیج نمیان. در انتهای صحبت عزیزان میهمان دوستان به روی استیج خواهند اومد، نظراتشون رو خواهند گفت. احیانا اگر نکته چیزی باشه میگن. من فکر میکنم که فرصت پرسش و پاسخی نداریم، چون بعد از دور ابتدایی و صحبت‌های عزیزان هر کدوم از عزیزان میهمان در حدود 5 دقیقه صحبت پایانی رو خواهند داشت که من فکر میکنم که دیگه فرصتی برای پاسخگویی به سوالات نباشه. حالا شاید یکی دو نکته بشه اشاره کرد، ولی چیزی به اسم پرسش و پاسخ رو فکر نمی‌کنم موفق بشیم داشته باشیم. به همین دلیل عزیزانی که روی استیج اومدن این رو در نظر بگیرن و به نظرم خیلی روی سوال تکیه نکنن. اما در بالای اتاق شما مثل جلسه پیش من پین کردم ولی خودم نمی‌بینم. امیدوارم که پین شده باشه و مشکل از در واقع نمایش گوشی من باشه. اگر نشده بود دوباره پین میکنم. سایت هدا صابر عزیز رو در بالای اتاق امیدوارم شما ببینید، اگر نه پین میکنم خواهید دید. و با این مقدمات نسبتاً طولانی میریم که صحبت عزیزان رو داشته باشیم. جناب عماد الدین باقی در خدمت شما هستیم اگر صدای بنده رو دارید. من میکروفونتون رو بسته میبینم. اگر صدای من رو دارید لطفاً میکروفونتون رو باز بکنید. جناب باقی، من میکروفونتون رو همچنان بسته میبینم. قاعدتاً پایین صفحه اپلیکیشن سمت راست باید علامت میکروفون باشه. برای من که اندروید استفاده میکنم که اینطوره. اگر امکانش هست باز بکنید میکروفون رو. و خب شاید مشکلی هست. جناب توسلی هم که نیستن، در خدمت جناب صحابی هستیم. اگر صدای من رو دارید، بله میکروفون جناب باقی باز رفتن از اتاق. بله جناب صحابی، صدای من رو اگر دارید میکروفونتون رو باز کنید. در خدمت هستیم.
آقای باقی برگشتن. آقای باقی برگشتن.
خب جناب باقی در خدمت شما.
سلام عرض کردم خدمت شما. من اعلام میکردم ولی ظاهرا این ارتباط صوتی قطع بود. الان مشکل حل شده؟
بله بله الان صدای شما رو به وضوح داریم. بفرم.
بله بله حالتون خوب انشاءالله. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه دوستان. امیدوارم با مشکل قطعی و وصلی هم روبرو نشیم، چون این داستان اینترنت و اینا واقعا خیلی آزاردهنده شد. من چند دقیقه فرصت داره خدمتتون باشم؟
دور اول 10 الی 15 دقیقه.
خب انشالله تا 15 دقیقه فیصله
بدم. من فقط بگم دوم 5 دقیقه است، این رو هم در نظر داشته باشید.
من فکر کردم گفتید 10-15 دقیقه.
نه، دور اول رو 10-15 دقیقه، 10 الی 15 دقیقه، و بعد عزیزان میان روی استیج نظراتشون رو میگن و بعد مجددا دور دوم رو در خدمت شما خواهیم بود با 5 دقیقه.
بله بله. بسم الله الرحمن الرحیم. در گذشته اندوهبار مهندس صحابی و حاله و صابر برای همه ما داغ فراموش نشدنی است. یه لکه سیاهی است بر پیشانی نظام که متاسفانه تلاش هم برای پاک کردنش به عمل نیاوردن. حاله ای که کشته مشت بیداد آتش به اختیاران شد در تشییع مردی از تبار پاکان و دینداران و ایران دوستان، و صابر بیقرار که به حکم در دلم بود که بی دوست نمانم هرگز، نتونست این غم رو تاب بیاره، در زندان اعتصاب کرد. و من البته ده ها اعتصاب رو تو زندان دیده بودم که نمایشی بود، یه نمایش بود برای مبارزه، اما انگوش شماری افراد صادق و راسخ بودن که آقای صابر و زیدآبادی از جمله اونا بودن. منم چون با دیدگاه حقوق بشری و دینی مخالف با اعتصاب بودم، یه بار در زندان ازشون خواهش کردم که بشکنه، نپذیرفت. و بعد دوستان چند روز بعدش گفتن که خطر خیلی جدی است، منو واسطه کردن. مجدد ازشون خواهش کردم که ایشون سکوت کرد، سکوتی که سرانجامش رو همه میدونیم، سکوت ابدی و بلندتر از هر فریاد، فریادی که امروز بعد از 11 سال همچنان اینجا تنینش رو میشنویم. موضوع نشست، خب اعلام کردم دوستان، وحدت نیروها در بحران امروز. من میخوام درباره محور وحدت صحبت کنم، اینکه چرا وحدت شکل نمیگیره یا چه وحدتی سودمند و پایدار هست. مسئله مهندس صحابی هم برای ما فقط یادبود یه شخص نیست، چون صحابی نماد یه فکره، اهمیت این فرد و فکرش هم فقط به وجود خودش و سوابق و فضایلش نیست، بلکه به نظر من بزرگ داشته امثال مهندس صحابی دقیقا مرتبط با شرایط امروز ماست، چون اصلا نسخه امروز ما از اندیشه و راه اینها بیرون میاد. و ما امروز اگر از سوء مدیریت و فقر و فاقه و تورم و اینها مینالیم، اینا یه علل و ریشه هایی دارند که خیلی از صاحب نظران به علتش به درستی پرداختن، مثل عدم رعایت حقوق بشر، عدم رعایت تخصص، عدم شفاف سازی و موارد دیگه. اما یکی از سرچشمه های اصلی که کمتر مورد توجه قرار میگیره همون چیزیست که صحابی بیانگرون و نماد اون بود، و اونم دغدغه منافع ملی، هویت ملی و اولویت دولت ملت بود. ما وقتی از وحدت حرف میزنیم، منظورمون وحدت بر محور منافع ملی است که مطلوبیت داره. سرچشمه مشکلی هم که ما 40 سال باش دست به گریبانیم، اتفاقا نسبتی است که میان دین و وطن بعضیا قائل میشن. مثلا بچه فارغ ما با حکمیت کنونی و بخش زیادی از مخالفان حکمیت و براندازار، اصلا همین جاست که بحث منافع ملی و ایران هست. از همون آغاز انقلاب سخنی گفته شد که خشت اول رو کج گذاشت، و تا امروز هم هر چه می‌بینیم پیامدهای اونه. اونم ایده حفظ نظام از اوجب واجب و تس بود، یا ایده تقدم حفظ نظام بر همه چیز، که بعدم از درش احکام اولیه و ثانویه بیرون آمد که حکومت شد جز به احکام اولیه، که خود این اصلا ابداع اصطلاح احکام ثانویه از نظر پیشین ادبیات فقهی واقعا محل مناقشه است. این که میگم از اول انقلاب، چون ببینید از همون ابتدا یادم هست من سال 1362 تو دانشگاه عراق که سخنرانی داشتم، عنوانش بود رابطه قدرت و ارزش، که همون زمان هم روزنامه کیهان و کامرش چاپ کرد. اونجا بحث ما بر اساس همین اختلاف نظرات که از اول انقلاب بود این بود که آیا حفظ ارزش ها مقدم یا حفظ حکومت. ولی خب اون عقیده ای که قائل به تقدم حفظ حکومت بر همه چیز از جمله بر میهن بود، اون چیرگی داشت، و اشخاصی مثل بازرگان، صحابی، اینها به تقدم حفظ ایران تقدم ارزش ها و تقدم کرامت انسان بر حفظ نظام باور داشتن و اساسا اگه اینا که عرض کردم رعایت بشه که نظامی که پاسدار چنین ارزش هایی باشه اصلا در خطر نمیفته که نوبت به ایده تقدم حفظ نظام برسه. همون زمان هم مهندس بازرگان این مسئله رو توی این جمله کوتاه به روشنی بیان کردن که گفتن امام خمینی ایران رو برای اسلام میخواد، ما اسلام رو برای ایران. مهندس صحابی هم در همین نهله بود و با توجه به این که بعضی بین ملی گرایی و نجات پرستی خلط میکنن و به ملیت خواهی آسیب میرسونن، مهندس صحابی میگفت بین دو موضوع نجات پرستی ایرانی و ملی گرایی تفاوت از زمین تا آسمان هست. میگفت که من در تمام زندگی سیاسی و اجتماعی همیشه از استقلال منافع ملی دفاع کردم، ولی اصل راهنمای اون ناسیونالیسم یا نجات پرستی یا حس برتری ایرانی و مجد و عظمت باستانی نبود. و این حرف رو ایشون توی یکی از این نوشته هاشون گفتن که دیدم آقای طیرانی زحمت کشیدن در این کتاب ایران آزادی و دموکراسی در مجموع مقالات مهندسی مطلب رو آوردن که آقای صحابی با اشاره به مسئله مدرنیسم و کشمکش هایی که بین جناح سنتگرا و اصلاح طلب در کشورهای مختلف از جمله ایران و ژاپن از بیش از 100 سال پیش جریان داشته، سوال میکنن که چرا در ژاپن این منازعه به تشکیل و تکمیل دولت و کشور کنونی ژاپن منجر شد که با وجود کوچک مساحت و محرومیت از منابع طبیعی در صنعت و اقتدار و قدرت نظامی و اقتصاد تا قبل جنگ جهانی دوم شد رقیب کل غرب و سرمایه‌داری اروپا و آمریکا. ولی در کشور ما این تعارض و تخاصم برعکس راه به جایی نبرد و ما جزو کشور عقب مونده خاورمیانه شدیم. مهندس صحابی با اشاره به نظراتی که از نویسندگان میگن که بین دو جامعه ژاپنی و ایرانی تفاوت در وجود تفاوت بین احساس ملی یا دلبستگی و وجدان مشترک میهنی بین نخبگان ژاپنی و فقدان اون در ایران بود. با همین دیدگاه بود که ایشون به این نتیجه رسیده بود که مثلا اون واقعیتی که بیش از همه و به اضعاف مضاعف ضربه و خسارت دیده و بار و پر شکسته و در معرض فروپاشی هست کشور ایران و ملت ایرانه و باید بیش از همه فکری به حال اون کرد. البته خب ایشون تو همین مجموع مقالاتشون بحث‌های دیگه‌ای هم دارن، مثل تفکیک دو عنصر نژادی متعلق به اقوام آریایی و عنصر ساختمان فکری مذهبی متعلق به فرهنگ اسلامی و نتیجه گیریایی هم دارند که جای بحث و گفتگو داره. اما من فکر میکنم مهندس صحابی اواخر به نظریه خیلی مشخص تر رسیده بودند و یه بار در زندان تو حیات که قدم میزدیم ایشون بحث ظرف و مظروف رو مطرح کردند و میگفتند که مسئله من، خب ضمن این که همه از تدین ایشون خبر داریم، ولی میگفتن مسئله اول من ایران هست، ایران ظرفه و وقتی این ظرف وجود نداشته باشه دیگه مظروفش بی‌معناست، باید این ظرف باشه تا تشیع و تا اسلام تا هر چیز دیگه‌ای درش بتونه وجود و معنی پیدا بکنه. این مسئله مهمی بود که ایشون هم قائل به تقدم حفظ ایران بودن و این البته پیامدهای زیادی داره که من چون وقت نیست نمیتونم واردش بشم. یکی از پیامدهای مهم این بس دست تقلبه به معنی غلبه، این که بعضیا میگن آیا مثلا اگر مردم از حکومت عدول کردن حکومت میتونه به زور به حکومتش ادامه بده یا نه. خب بعضی از آقایون علما میگن که اگر مردم عبور کرده باشن حکومت برای حفظ خودش و حکومت دینی میتونه متوسل به زور بشه، ولی خب آیت الله منتظری بحث مفصلی دارن که این رو خرابشهر میدونن داره جای بستش نیست، که ایشون میگن اصلا حکومت به هیچ وجه نمیتونه اگر مردم نخواستن متوسل به قوه قهریه بشه برای حفظ خودش. ولی به هر حال این بحث تقلب یکی از نتایج اینه، اگر واقعا قائل به ایران و تقدم حفظ ایران باشیم اینجا دیگه این بحث توسل به قوه قهریه چون حق حاکمیت مال مردم هست دیگه بی‌معنی میشه. حالا ممکن هم هست که گفته بشه خب همه نیروها از حکومت و مخالفین از منافع ملی و ایران میگن، ولی خب من این رو باور ندارم و معتقدم یه دروغه، چون اگر باور داشتن ما امروز اینجا نبودیم. در مورد حکومت که تکلیفم روشنه، خیلی نیازی به بحث نیست، چون کارنامه تمام سیاست و اقدامات حکومت جلو چشم ما هست. نتایج ضد توسعه و فقر آفرین و ضد ملی خیلی از سیاست ها روشن. اما در مورد مخالفین که کار مشکل تره، بازم شاخص های برای سنجش وجود داره. الان یه گروه از مخالفین هستن که این روزا واقعیت درونشون رو بیشتر نشون میدن، تجزیه رو تئوریزم میکنن، آشکارا هم ضد ملی و در خدمت بیگانن و متاسفانه بعضیاشون هم زیر نام حقوق بشر حرف میزنن. دیدم اخیرا یکی از همین بزرگوارا خلاصه بحث خودمختاری و جدا شدن اقوام و توجیه حقوق بشری کرده بود. در این شرایط واقعا اپوزیسیون نجیب و تندوست روادار و پایبند به منافع ملی کمه، اما کیفی است و برها باید صداشون رو بلندتر بکنن، چون در این دوره سخت و پرخطری که ما هستیم فقط از طریق گرد آمدن حول محور منافع ملی و ایران هست که میتونیم از این مرحله پرخطر بگذاریم. چون محدودیت داره برنامه شما، من با اجازهتون همینجا ارازم خاتمه میدم، اگر فرصتی بعد پیش اومد که نکات دیگری رو توضیح میدم.
خواهش میکنم. خیلی زودتر از موعد مقرر، الان شد 10 دقیقه، یعنی خیلی زودتر هم ندیگه، 10 الی 15 دقیقه بود، 5 دقیقه رو صرف نظر کردیم. حالا باز اگر میخواید این 5 دقیقه رو بفرمایید ادامه بدید، اگر نه من از دوستان دیگه دعوت بکنم.
دوستان دیگه بفرمایید، من دور بعد
بسیاری از من همچنان جناب توسلی رو نمی بینم. گویا ایشون گفتن که در اتاق هستند، ولی من با 2 اکانت که چک کردم ایشون رو ندیدم. اگر به هر شکلی صدای بنده رو می شنوند، من ازشون خواهش میکنم که جسارتا هندرایز بکنن، چون هندرایز ها با یک پیام مشخصی اعلام میشه به من و من میتونم بلا فاصله ببینم. به ترتیب حروف الفبا اگر پیش بریم، بدون حضور جناب توسلی در خدمت جناب صحابی هستیم. ببخشید که من دفعه قبلی به خاطر باز نشدن میکروفون جناب باقی شماره 1-2 بار صدا کردم، نشد، قطع شد اینها. به هر حال ببخشید بر من. اگر صدای من رو دارید در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
سلام خدمت شما و همه دوستان و حاضرین در این جمع، ممنون از فرصتی که به من دادید. البته امیدوارم که آقای توسلی هم به هر حال بتونن در جمع ما حاضر باشن و ایشون هم صحبتشون رو داشته باشن. به نام خدا و با بزرگداشت یاد و راه عزیزان از دست رفته در خرداد 90 و خردادهای دیگر، و با آرزوی رحمت الهی آرامش ابدی برای آخرین درگذشته این ماه، آقای مرحوم محمود دعایی که اخیراً ایشون را از دست دادیم و اتفاقاً شخصیت ایشون هم با آنچه که امروز میخوایم تحت عنوان وحدت نیروها و بحران امروز صحبت بکنیم همخوانی داشت. عنوان صحبت من، موضوع صحبتم و عنوانش رو گذاشتم لزوم توسعه و گسترش گفتمان ملی در شرایط حاضر. اگر امیدوارم که بتونم به اصطلاح بدون فوت وقت و بدون حرفهای اضافی بتونم مطلب رو اونجوری که برای شنوندگان مفید باشه بیان بکنم. بدون شک وضعیت بحرانی امروز ما رو همه با جان و جسممون داریم حس میکنیم و در حقیقت روزی نیست که خبرهای بد و ناگوار و روند رو به بدتر شدن اوضاع رو نبینیم و حس نکنیم، و از این بابت شبانه روز خب به هر حال هم دعاگو هستیم، هم آرزو میکنیم و هم غمگین و اندوهگین برای آینده کشورم. واقعیتش اینه که این وضعیت بحرانی که امروز ما باهاش مواجه هستیم، این چیزیه که هیچ کس ازش راضی نیست. میدونیم که همه ما ناراضی هستیم، همه ملت ناراضی هستند، ولی میخوام بگم، یعنی چیزی که میخوام توجه دوستان رو جلب کنم اینه که این وضعیت حتی مورد رضایت حکومت هم نیست، حتی مورد رضایت کشورهای دیگه هم نیست، همسایگان و کسان دیگه هم نیست. عملا همه ناراضی هستند از این وضعیت. مسلما حکومت دوست نداره هر روز در گوشه ای از مملکت اعتراض و شعاری بلند بشه. اون دوست داره که همه به فرمان باشن، سلام فرمانده، و در حقیقت اینجوری میخواد اداره کنه و اینجوری آرزو میکنه وضعیت مملکت رو، در حالی که برای او همینجوری نیست. یعنی این وضع موجود وضع بحرانی هست برای همه و نشون دهنده اینه که آینده این مملکت امتداد وضع موجودش نخواهد بود. این به اصطلاح نتیجه قطعیه که آدم میتونه بگیره و بفهمه که آینده ایران مسلما امتداد وضع موجود نخواهد بود. ولی هر کسی و هر گروهی ممکنه از با توجه به دیدگاه ها و منافع خودش بخواد اون آینده رو رقم بزنه. بحث ما در مورد اینه که میخوایم این صحبت رو بکنیم که این آینده آیا توسط یک گروه و یک به اصطلاح مرجع قابل بازسازی، قابل ساختنه؟ آیا حکومت به تنهایی بدون پشتوانه ملت میتونه آینده ایران رو رقم بزنه و به اصطلاح شکل بده؟ آیا گروه های مختلف، مخالفین، اپوزیسیون، براندازان، اصلاح طلبان، آیا به تنهایی هیچ کدومشون میتونن آینده مطلوب این کشور رو رقم بزنن؟ به گمان من نمیشه. این شدنی نیست. لااقل در شرایطی که امروز هستیم، آینده‌ای بدون همکاری و بدون به اصطلاح اتحاد و بدون تعامل و گفتگو با همدیگه شدنی نیست. من یه مقدار میخوام این رو بیشتر توضیح بدم. در وضعیتی که الان ما هستیم، در بحرانی که امروز هستیم، واقعیتش اینه که همه ما مسئول هستیم. هیچ کس نمیتونه خودش رو خالی از تقصیر بدونه در این به وجود اومدن این وضع موجود. از یک حالا هم از دید اخلاقی این هست، یعنی همه مسئولیت اخلاقی داریم در مورد این وضعیتی که الان گرفتارش هستیم، و هم از دیدگاه سیستمی هم بخوایم نگاه بکنیم، بالاخره این سیستم مجموعی از تعاملاته، یعنی افراد و گروه های مختلف با هم تعاملاتی دارن و نتیجه این تعاملات میشه اون چیزی که حالت سیستم رو ایجاد میکنه و میسازه. اگر حاکمان ما تقصیر دارن در به وجود اومدن این وضع موجود، برای اینکه خواستن قدرت رو متمرکز کنن در دست یک عده و یک گروه خاصی و فکر کردن که اگه تمرکز قدرت در این دست گروه خاص صورت بگیره، امکان این که بتونن با اون منویات خودشون رو پیش ببرن وجود خواهد داشت. همونجور محکومان هم و معزولان هم مقصر بودن در به وجود اومدن این وضع، که کوتاهی کردن در زمانهای مختلفی، در موقعی که هنوز این قدرت متمرکز به این صورت نشده بود، کوتاهی هایی کردن. بعضی وقتها از قدرت‌های قانونی و مشروع خودشون استفاده نکردن برای اینکه جلوی این رو بگیرن، یا سکوت کردن، یا به هر حال به اصطلاح اعتراضی که باید میکردن و ایستادگی که باید میکردن رو نکردن. پس بنابراین نمیتوان گفت که فقط حاکمان تقصیر دارن. ممکنه از نظر حقوقی کسی که عامل مقصر باشه، ولی کسی هم که فعل پذیره، اون هم از نظر اخلاقی مسئول خواهد بود. به همین ترتیب اگر مثلا به گذشته تر بریم، گرچه من نمیخوام خیلی به گذشته برم و حالا در ادامه هم توضیح خواهم داد که اصلا رفتن به گذشته خودش یکی از مشکلات ما خواهد بود، ولی به عنوان یک مثال باز میخوام بگم، نه اینکه باز بخوام تقصیری رو نشون بدم، ولی برای اینکه بگم حد چه انقلابیون چه حکومت شاه هر دو در به وجود اومدن انقلاب در حقیقت مؤثر بودند. اگر شاه زودتر صدای ملت رو شنیده بود و زودتر تن به اصلاحات داده بود، مسلما انقلاب نمیشد. انقلابیون هم همینجور، شاه اگر در زمانی که دکتر مصدق یک حکومت، یک دولت ملی رو برقرار کرده بود، اگر با کمک اجنبی و با به اصطلاح استفاده از نیرو و قدرت اجنبی و مرتجعین داخلی اگر جلوی اون نمیستاد و اون رو سرنگون نمیکرد و کودتا نمیکرد علیهش، مسلما به اونجا نمیرسید که این اتفاقات هم بعدن بیفته. به همین ترتیب انقلابیون هم به جای اینکه به قول معروف فکر آینده ایران رو بکنن، فقط فکر به اصطلاح دفع شر شاه رو میکردن. فکر میکردن که اگر دیو بیرون رود فرشته در آید، در صورتی که به این صورت نیست. دیوی بیرون رفت، دیو دیگری وارد شد. به این ترتیب نبود. این عدم فکر در مورد آینده یکی از مشکلات بزرگ انقلابیون ما بود. بنابراین اونها هم در به وجود اومدن وضع موجود مقصر بودن. من باز نمیخوام در حقیقت این به اصطلاح گفتمان تقصیر این بود تقصیر اون بود رو مطرح بکنم، اصلا منظوری نیست. فقط میخوام بگم که در به وجود اومدن وضع موجود همه مسئولیم و بنابراین برای آینده کشور هم باز همه مسئولیم. اگر ما یک زمانی، اگر انقلابیون یک زمانی به فکر فقط بیرون کردن دیو بودن و اصلا برنامه‌ای برای ساختن آینده ایران و گفتگوی بین گروه‌های مختلفی که اون موقع بود نداشتن، امروز هم همین اشتباه ممکنه صورت بگیره. ما اگر فکر نکنیم برای آینده ایران و نتونیم در حقیقت اون گفتمان ملی رو که تا چند لحظه دیگه بیشتر توضیحش خواهم داد حاکم بکنیم، خب مسلما ما هم باز برای آینده بدتر شده از امروزمون مسئول خواهیم بود. پس با این فرض که ما باید همه دست به دست هم بدیم و این آینده، این وضع موجودی که به هیچ وجه مورد پذیرش و مورد پسند هیچ کدوم نیست، هیچ گروهی نیست، رو اصلاح کنیم و ازش عبور بکنیم، باید به یک چیز مشترک برسیم، به یک اصطلاح پیوند مشترک برسیم. هیچ گروهی به تنهایی آینده رو نمیتونه بسازه. خیلی ها این وهم براشون حاصل میشه، خیلی از گروه ها که میتونن با اتکاب فقط نیروی خودیشون و یا با استفاده از نیروهای نامشروع دیگه و قدرت‌های نامشروع دیگه بتونن بر این مملکت حکومت بکنن و بتونن آینده این مملکت رو در دست بگیرن. این مطلوب عمومیت نخواهد داشت. ممکنه در وهله‌های، در یک برهه‌های زمانی کوتاهی این اتفاق بیفته، ولی مسلما آینده مال همه ایرانیانه. ایران برای ایرانیانه و همه ایرانیان باید دست در دست هم بتونن این آینده رو بسازن. ما امروز پس باید کاری بکنیم که این آینده مطلوب از همین امروز به اصطلاح سنگ بناهاش گذاشته بشه. اگر این کار رو نکنیم مسلما به اون آینده مطلوب نخواهیم رسید. از جمله مواردی که به اصطلاح یا خصوصیاتی که برای این وضعیت باید قائل بشیم، پرهیز از خشونت. خشونت چه خشونت در حقیقت عملی و چه خشونت گفتاری. خشونت یعنی این که ما در حقیقت در سخن گفتنمون و موضع گیریمون موضع حسوی نسبت به رقیب خودمون داشته باشیم، بخوایم اون رو چه در عمل و چه در گفتار از میدون به در کنیم، به جای اینکه گفتگو کنیم با اون، به جای اینکه اون رو حضورش رو و موجودیتش رو در صحنه اجتماع و در جامعه به رسمیت بشناسیم، میخوایم حذفش کنیم. فکر میکنیم همه تقصیرها به خاطر وجود اونه، اگر اون نبود ما اینجا نبودیم که الان هستیم. اینجوری نیست. اولا او هست، اون رقبای ما همه در جامعه وجود دارن. جامعه ایران یک جامعه متکثری است و گروه های مختلف درش حضور دارن، بنابراین نمیتونیم با حذف دیگری، با نادیده گرفتن دیگری، با نادیده گرفتن اونها رقبای خودمون در حقیقت بخوایم جایگاه خودمون رو تثبیت بکنیم و آینده مطلوبی رو برای ایران ترسیم و رقم بزنیم. یکی دیگه از خصوصیات این گفتمان ملی که من میگم باید الان در این شرایط گسترده بشه، پرهیز از گذشته گرایی و تقصیر رو گردن اینو انداختنه. ما باید در حقیقت به آینده فکر بکنیم، به آینده مطلوب ایران، و موضوع گفتگوهامون آینده ایران باشه، نه گذشته هر کدوم از ما. ما هر کدوم از ما باید خودمون رو نقد بکنیم. هر کدوم از ما گذشته هایی داشتیم که اشتباهاتی درش بوده، وجود داشته. هیچ کس گذشته بی اشتباهی نداشته. هیچ گروهی نمیشه گفتش که هیچ اشتباهی نداشته و کاملا پاک و بی انحراف و بی لغزش در حقیقت مسیر رو طی کرده. ما باید از گذشته ها درس بگیریم و امروز رو با گفتگوی با همدیگه به پیش ببریم. مورد دیگه‌ای که مطرح هست که از خصوصیات این گفتمان بله
سه دقیقه
بله چشم. برای خصوصیت دیگه‌ای که این گفتمان داره اینه که ما به جای دامن زدن به بحث‌های بخشی و زیرملی، منظورم اینه، مثلا فرض بکنید ما بیایم صحبت بکنیم، بحثمون رو امروز ببریم به طرف اینکه آیا این نئولیبرالیسم بوده که اقتصاد ما رو به این صورت انداخته، یا سوسیالیسم بوده، آیا چپگرایی اول انقلاب باعث این وضعیت شده، یا نه راستگرایی بعد از اون ملی کردن یا خصوصی کردن، ملی کردن بنگاه ها یا باعث وضع اقتصادی امروز شده، یا خصوصی کردن بعدیشون، خصولتی کردن بعدیشون شده. اینها بحث های در حقیقت زیربخشی هستش. الان این در حقیقت به جای اینکه ما بر اشتراک آینده ایران فکر بکنیم، داریم با هم رقابت میکنیم در مورد اینکه آیا باید سوسیالیسم در ایران حاکم بشه یا نئولیبرالیسم یا لیبرالیسم باید حاکم بشه، یا از اون طرف دیگه بحث های در مورد مرکزگرایی و یا قومیتگرایی، یا اینکه مسئولیت حکومت‌های در حقیقت حکومت‌ها به صورت فدرالی، حکومت آینده ایران به صورت فدرالی باشه یا خودمختاری باشه یا نمیدونم چیز باشه. اینا بحثاییه که امروز واقعا دامن زدن بهش ما را از اون گفتمان ملی دور میکنه. ما باید به گفتمان ملی برگردیم و در حقیقت در مورد ایران صحبت بکنیم، همون چیزی که دغدغه خیلی از گذشتگانمون بوده، خیلی از بزرگانمون بوده، از جمله مهندس صابی، از جمله هدی صابر و از جمله بقیه دیگران، فقط منحصر به اینا نیست. حالا امروز ما به خاطر اینها در حقیقت اینجا جمع شدیم. برای اینکه این گفتگو صورت بگیره، من تموم میکنم صحبتم رو، فقط این نکته رو اشاره میکنم که شروطی داره که ما بتونیم این گفتمان ملی رو بین خودمون در حقیقت به نتیجه برسونیم. اگه الان فرصت دارم، این 4 تا شرط هست، این 4 تا شرط رو هم فقط بیان میکنم. اگر نه من این 4 تا شرط اینه: اولا ما برای این گفتگو باید به 4 شرط پایبند باشیم. به نظر من اون 4 شرط اینه: یکی اینکه یک پایبندی به یک حکومت و حاکمیت بلا تبعیض، یعنی که حاکمیتی که هیچ تبعیضی بین ایرانیان به اصطلاح قائل نباشه، یعنی ایرانی مرد با ایرانی زن تفاوتی نداشته باشه، ایرانی کرد با ایرانی ترک، با ایرانی بلوچ، با ایرانی فارس تفاوتی نداشته باشه، ایرانی شیعه با ایرانی سنی تفاوتی نداشته باشه، ایرانی مسلمان با ایرانی بهایی تفاوتی از نظر حقوقی نداشته باشن، هر کدومشون بتونن کاندید بشن، هر کدومشون بتونن در حقیقت انتخاب بکنن و انتخاب بشن برای آینده. بنابراین این تنها چیزیه که حالا عقاید ایدولوژیک، سوسیالیسم، لیبرالیسم، همه اینها نباید تبعیضی بین همه هیچ کدوم از اینها به اصطلاح قائل باشیم. بنابراین پایبندی به این اصل اوله. پایبندی دوم یا تعهد دوم برای این شروط که گفتم، گفتمان ملی، پایبندی به ایران واحد با حکومتی واحده، یعنی در حقیقت یک تمامیت ارضی و سیاسی کشور. شرط سوم پرهیز از خشونت و حذف دیگری و جامعه و پذیرفتن جامعه بدون حذف. و شرط چهارم که شاید سخت‌ترین شرط باشه از نظر معیارهای سنجشش، نه از نظر اجراش، اجراش اتفاقا راحته، و اون اینه که در رقابت داخلی بین خودمون از دوپینگ خارجی استفاده نکنیم. در حقیقت ما گروه های مختلف، همین گروه هایی که گفتم در داخل کشور تکثر هایی که وجود دارن، چه سیاسی چه قومی، با همدیگه رقابت میکنیم در چارچوب ایران، ولی از به اصطلاح دوپینگ خارجی استفاده نمی کنیم. این معیارهای سنجش این دوپینگ خارجی یه مقدار مشکله، ولی به هر حال شدنی و حتما قابل انجامه. من عذرخواهی میکنم اگر طولانی شده باشه، انشالله دوستان ملول نشده باشن.
خواهش میکنم، استفاده کردیم، سپاسگزارم از شما. من همچنان جناب توسلی رو نمیبینم، اگر هستند هندرایز اگر بکنن من به قولی واضح ترین شکل نوتیفیکیشن میگیرم، اگر نه به یک شکلی به من اطلاع بدن. اما احسان شریعتی عزیز، اگر صدای بنده رو دارید، بله بفرمایید.
با سلام به همه دوستان حاضر در جلسه یادمان سه نماد شهید و شاهد ماه خرداد خونین، مهندس صحابی و حاله و هدا، که در پایان دهه 80 در یکی از وقایع فجیع و هنوز به لحاظ قضایی پرونده باز و تکان دهنده و شوک آور برای ما، تبدیل شدن به یک نمادهای این دوره از پویش اجتماعی ملت ما. و نام صحابی ها، مهندس صحابی، اصولا نماد استمرار پیام مشترکی است که بین چند نسل و دوره تاریخی از صدر مشروطه تا پایان این دوره اصلاحات در اواخر دهه 80 در مراحل گوناگون و در حالاتی که ممکنه صورت مسئله در هر دوره‌ای متفاوت بوده، ولی این استمرار و اشتراک موضوعی است که به اصطلاح امروز به جلسه و بحث روز مربوط میشه، و اون همسویی یا وحدت نیروها هست که در این زمینه این نماد باید ببینیم، هنگامی که میخوایم این نماد رو بزرگ بداریم در واقع ازش بیاموزیم، از این جنبه که برای امروز ما چه تجربه و درسی میاموزند. و اون رو در یک کلام، من همین ملیگرایی به اصطلاح مردمی یا دموکراتیک میدونم که مهمتر از خود این محصول، اون پشتوانه های نظری به اصطلاح ملی و مذهبی است که به این امر فرا میخونه، یعنی اون درک و برداشتی از نظر عقیدتی که رهنمون میشه این شخصیت ها رو به همچین رویکرد ملی و مردمی و حضور در این جنبش هایی که از صدر مشروطه تا کنون جوهرش مشترک بوده و اون این است که ما در سطح ملی ملتی هستیم که پس از یک دوره به هر حال انحطاط تاریخی تمدنی فرهنگی که خودش رو در تسلب و انتزاع و روحیه فقدان عقلانیت و نقد در علوم و معارف مثلا دینی نشون میده و دین جایگاهی که داره در فرهنگ مرکزی هست و هنگامی که به تعبیر فیلسوف آلمانی قومی دین بدی داشته باشه، یعنی خدای بدی داشته باشه یا درک غلطی از خدا و دین داشته باشه، در همه حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی هم این انحطاط یا به تعبیر شریعتی استعمار خودشون نشون. اما در کنار این وضعیت فرهنگی، موانع سیاسی تاریخی یعنی متامع استعماری، استبداد دیرین به اصطلاح کهن و نظام‌های استثماری و فئودالی و بورژوایی دلال و غیره هم اینا موانع سیاسی بود که ملت ایران در مبارزات به اصطلاح سده گذشته براش مبارزه کرده بود بر علیه این موانع و همواره خواستار یک بدیل کلی بوده که حالا امروز بعضی از ابعادش بیشتر مورد توجه و تأکید قرار گرفته و اون یک طرح و چشم‌اندازی نو بوده و از برای یک نوع توسعه متوازن و پایدار دیگر که متناسب باشه با این بومزیست و محیط زیست، با این میراث فرهنگی و با عدالت اجتماعی، که این عدالت اجتماعی معنای کلیش یعنی که ما مستقل باشیم از قدرت‌های استعماری و دخالت بیگانگان و قدرت‌های کوچک و بزرگ دیگر در کشور، آزادی از استبدادی که ساختاری و کهن هست در این خطه، حالا به دلایل تاریخی و مختلفی که بهش اشاره شده همیشه مورد بحث الان ما نیست، و عدالت به معنای کلی کلمه از نظر حقوقی و اقتصادی. این مبارزات در واقع این نوع به اصطلاح رویکرد ملی مردمی، گفتیم بعضی از ابعادش در گذشته کمتر مورد توجه بوده. یکیش همین بود به اصطلاح توجه به خود اقلیم و سرزمین و مشکلاتی که این سرزمین از قدیم داشته، از اون دعای عصر به اصطلاح کوروش که خوشسالی باشه تا این زر و زور و تزویری که گفته میشه، یعنی در واقع خوشسالی و دشمن و دروغ همین روایت باستانی همین زر و زور تزویری است که میگیم. این خوشسالی در واقع نشون میده که به اصطلاح چه مشکلات اقلیمی ما داریم و اصولا هر طرح توسعه و رشدی باید با لحاظ این منطقه و این اقلیم و این سرزمین باشه و یکی از عناصر به اصطلاح ملی گرایی به معنای درستش به اصطلاح توجه به همین اقلیم هست. چون ما از نظر تاریخی میدونیم که دو نوع ملی‌گرایی داریم، یک نوع ملی‌گرایی نژادی قوم‌گرا و به خصوص در عصر جدید این ایدئولوژی‌های به اصطلاح نژادی و قوم فاشیستی و اقتدارگرای به خصوص در آلمان و ایتالیا و دیگر در عصر فاشیسم وجود آمد و در کشور ما و بسیار کشورهای دیگه هم نفوذ کرد و ازش ایدئولوژی هایی ساختن در نظام های گذشته، و یک نوع ملی‌گرایی مردمی و دموکراتیکی که ما در تجربه های مثل نهضت ملی و رهبری دکتر مصدق داریم که صحابی ها هم در واقع وارثین همین نوع تفکر هستند. اما پس از انقلاب بهمن 57 باز یک بعد دیگه‌ای که مورد توجه بیشتر واقع شد و قبل هم گفته میشد آزادی و حقوق بشر و شهروند و حتی در این زمینه در اواخر نظام گذشته جمعیت دفاع از حقوق بشر تشکیل شد به ابتکار همین طیف فکری مهندس بازرگان و دیگران در پی اون نامه‌ای که دکتر قاصد جوادی نوشت و بعداً دکتر شریعتی ازش استقبال کرد و جلسات تشکیل شد و به صورت یک نهاد در آمد. اما این تفکر به اصطلاح دفاع از حقوق بشر و شهروند بیشتر پس از انقلاب بود که به عنوان یک محور اصلی مطالباتی و ملی مردمی در آمد و در گذشته حال به دلیل اینکه به هر حال عصر انقلابات و ایدئولوژی ها بود و آزادی به تعبیر اون زمان سوری و یا مورد ادعای نظام های به هر حال غربی مورد نقد بود و اینها، آنچنان که بعد از انقلاب در واقع محور قرار گرفت و مورد توجه واقع شد، میشه گفت در پیش از انقلاب بهش توجه نمیشد. یک بُعد دیگه این ملی‌گرایی که مخفول مونده بود و امروز ضرورت خودش بیش از پیش نشون میده، خود مفهوم منطقه هست. یعنی ما در این میان کشورهای همجواری که بین اصلا این هند و اروپا، این منطقه خاورمیانه و به هر حال کشورهای مسلمان یا کشورهای همسایه ما میتونن یک قطبی بسازن، همچنان که اروپا و آمریکا و چین و روسیه، اینها هم با هم یک اتحادیه هایی یا یک به اصطلاح کنفدراسیون هایی بسازن برای دفاع از مصالح و منافع خود، چون با این تفرقه گرایی های قومی و دینی مذهبی فرقه گرایی میدونیم که روش سرمایه گذاری میشه و جنگ های کاذبی که به راه میاندازن برای اینکه این منابعش غارت بشه و این اقوام به جان هم بیفتن و خلاصه نفت بدن و اسلحه بگیره. خب این نشون میده که نیاز هست به خصوص پس از تجربه انقلاب و انقلاب دینی و حاکمیت دینی به یک گفتمان و چشمنداز نظری جدیدی که بتونه به اصطلاح این جنبه به اصطلاح حقوقی قراردادی و میثاقی که باید به وجود بیاد تا این ملل و اقوام و زبانها و مذاهب دور هم جمع شن برای دفاع از منافع و مصالح خود، چون به اصطلاح این بینش نسبت منطقه مکمل اون بینش ملی باشه که در عصر دولت ملت به وجود آمده تجربهش و الان در عصر جهانی شدن و برآمدن بنیادگرایی ها و انواع و اقسام پوپولیسم ها و قومگرایی ها به خطر افتاده. یکی دیگه از محورهایی که به عنوان مسئله اصلاح مانع در برابر این وحدت نیروها مطرح هست این است که نیروهای سیاسی ایران، همونجور که شهید هدا صابر میگفت، اون پایگاه اجتماعی لازم رو در واقع نداشتن. یعنی مثلا فرض کنیم نهضت نواندیشی یا اصلاح، یعنی نوپیرایی دینی، آنچنان که در اروپا تونست از قرنهای 15 به بعد پایگاه اجتماعی پیدا کنه و سیاسی، در کشورهای اسلامی و در ایران اون شبکه‌ای که نیروی سنتی داشت، روحانیت داشت، اینا نتونستن در سطح مردمی به وجود بیارن و این نیروهای اجتماعی، همونجور که هدا صابر در یک بحثی داره در سال 88 در مورد وحدت نیروهای سیاسی و نیروهای اجتماعی میگه، اصولا این نیروهای اجتماعی حتی از نیروهای سیاسی موفق‌تر بودن و یکی از دلایلی که جامعه ما امروزه به اصطلاح فرو نپاشیده شاید وجود همین نیروهای اجتماعی بوده، که مثال‌هایی میزنه از تجارب در شهرهای گوناگون و نهادهایی که به وجود آمده از کهریزت و محک و نوبر تبریز و اصفهان و کاشان و دیگر جاها مثال میزنه که چگونه این نیروهای حتی سنتی یا خیریاتی و اینها تونستن در جامعه به اصطلاح یک توفیقی داشته باشن، علی‌رغم اینکه همیشه زیر ضرب بودن و محدودیت براشون ایجاد شده و همون فشارهایی که بر نیروهای سیاسی بوده برای اونها هم بوده، ولی اونها تونستن در این زمینه موفق‌تر بشن. اما نیروهای سیاسی نتونستن از این لاک روشنفکری و کلام به اصطلاح زرگری که دارن بیرون بیان و با جامعه، هرچند در مقاطعی مثال میزنه از مثلا ادوار جبهه ملی که و نهضت ملی که تونست در بازار و در دانشگاه و اینها پایگاه‌هایی به وجود بیاره و یک جنبش ملی به وجود آمد که نیروی اجتماعی هم داشت، اما در مقاطع دیگه بیشتر در سطح روشنفکران یا باقی مونده بود یا در مقاطعی مثل مثلا دوره اصلاحات با مردم صرفا انتظار ابزاری برای شرکت در مثلا انتخابات ها رو فقط داشت، نه اینکه بره جنبش اصلاحی مثلا در جامعه کار کنه و به اصطلاح از اصناف و سندیکاها و به اصطلاح NGO ها و سمن ها به اصطلاح دفاع کنه و تقویتشون کنه. خب پس میبینیم که به اصطلاح این بحث وحدت نیروها در آغاز یک بینش جدید میخواد و یک گفتمان و چشمنداز نو که بازبینی کنه تمام این ابعادی که در گذشته مبهم بوده و حساسیت لازم پیرامونش نبوده در جامعه، که در وحدت ها و وحدت کلمه ها به قول اون زمان و همسویی هایی که به وجود آمده مخفول مونده و در نتیجه دنبال روی پیش آمده و انحراف ها و تصاحب به اصطلاح و چرخش و گشتی که پیدا شده در گفتمان اصلا این انقلاب دموکراتیک در ایران به سمت انواع و اقسام انحرافاتی که در گذشته به حال مواجه بودیم در نظام کنونی هم با مصائب و مشکلات داشت. در برابر این وضعیت کلام حاکم باز در این سطح جنبش های اجتماعی که الان امروزه در بحران های معیشتی و بحران های تو در توی جامعه ما در اقصا نقاط کشور و اصلا باش مواجهیم، برخورد های شاهد واکنش ها و برخورد های واکنشی مختلفی هستیم که اینها با هم متنافر هستند و ایجاد اختلاف می کنند، مثل همین برخورد های قومی منطقه‌ای و برخورد میان مناطق و مرکز، برخورد میان ادیان و به اصطلاح اقوام و اینها که روش با سرمایه گذاری میشه، اینها در واقع موجب بیشتر تفرقه بشه و خود این تفرقه موجب باز تجدید تولید وضعیت موجود و محافظه‌کاری و اینکه از ترس از اینکه فروپاشی عمومی پیدا بشه به اصطلاح اعتراض و انتقاد و تغییر و تحول خواهی به تأخیر بیفته. این نشون میده که ما نیاز داریم به یک همبستگی، اصل همبستگی معنوی اجتماعی، که این کلام جدید باید بتونه این ابعاد مختلف اشکال مبارزه رو با هم در واقع در نمودهای مختلف این جنبش معلمین و نمیدونم کارگران و بازنشستگان و پرستاران و نمیدونم کارمندان، همه ابعادی که آمدن به صحنه پیوند بزنه و تبدیل کنه به یک جنبش مطالباتی اجتماعی مدنی خشونت پرهیز با قدرت به اصطلاح فشار و اقناع جدی. و این به اصطلاح یکی از ضرورت‌هایی است که پیش نیاز هر گونه وحدت نیروها و همسویی نیروها هست که در شکل نهاییش اون همسویی و وحدت سیاسی نیروها هست، به این ترتیب که این نیروهای سیاسی وظیفه دارند که برای جامعه‌ای که نسبت به چشمانداز فردا هنوز ابهام ممکنه داشته باشه به دلیل که در تجربه زنده گذشته ندیده این به اصطلاح قرارداد اجتماعی دموکراتیک و مردم سالارانه و همیشه وضع کنونی رو با گذشته مقایسه میکنه، بتونه به اصطلاح به ساده ترین شکل و روان ترین و روشن ترین کلام به اصطلاح نشون بده که چه جایگزین و بدیلی میخواد به اصطلاح گام به گام جانشین این وضعیت کنونی.
جناب شریعتی،
بله،
زمان رو به اتمام هست، زمانش.
بله بله، من جنبندی میکنم. برای جنبندی در این نکته آخر، ما از تجربه مهندس صحابی و صحابی ها به طور کلی این طیف فکری، حالا موسوم به ملی مذهبی و نهضت آزادی و اصلاح تجربه تاریخی، می آموزیم که هم در سطح اجتماعی با نهادهایی که ساختن و با اخلاق کاری که ایجاد کردن، از نهادهای از آموزشی و اجتماعی، خیریاتی و غیره، هم در سطح اجتماع حضور داشتن و هم در از نظر سیاسی با این همسویی ملی که از پیش بودن و در جبهه ملی و در نهضت که قرار بود اصلا اسمش نهضت آزادی بخش ایران باشه به طور کلی، در پی یک نوع همسویی و ایجاد یک جبهه نجات ملی همیشه بودن و مهمتر از نظر عقیدتی و فکری اون بینش توحیدی و معنوی و مذهبی است که اونها رو به این امر به اصطلاح فرا میخونده که در سطح سیاسی اتفاقا همین مثلا اصل تفکیک دین از دولت این شبهه رو به وجود نیاره که منظور یک ایجاد یک به اصطلاح دولت و قدرت نظام به اصطلاح غیر مذهبی ضد مذهبی هست، بلکه منظور از این غیر مذهبی بودن این هست که بتوانه اون آزادی به وجود بیاد که همه مذاهب و ادیان و معنویت به اصطلاح در کمال آزادی خودش رو به اصطلاح نشون بده، نه آنچنان که از زمانی که مذهب دین به قدرت رفت موجب تشتت اخلاقی و این واکنش های گوناگون که امروز میبینیم در سطح اجتماعی شد. خیلی ممنون، ببخشید به عنوان مقدمه، انشالله در قسمت بعدی بتونم بحثم
بکنم. متشکرم از شما. متشکرم. ما خوشبختانه جناب توسلی رو هم در جمعمون داریم. جناب توسلی، طبق حروف الفبا که ما از میهمانان دعوت میکنیم، شما نوبتتون هم گذشته، اما خوشحالیم که شما رو داریم در خدمتتون هستیم. اگر صدای من رو میشنوید، من چون شما تشریف نداشتید این رو هم بگم، 10 الی 15 دقیقه صحبت‌های دور اول هست و بعد که عزیزان روی استیج اومدن و نظراتشون رو دادند، در انتها باز دوباره 5 دقیقه در خدمتتون خواهیم. بفرمایید. جناب توسلی، صدای شما رو من ندارم. جناب توسلی، شاید یک بار از اتاق خارج بشید و دوباره بیاید مشکل رو حل بکنه. بالای اتاق یک نوشته قرمز رنگی است، Leave quietly. میتونید از اتاق خارج بشید با زدن اون و بعد مجددا به اتاق برگردید. اگر صدای من رو دارید، اگر صدای من رو هم ندارید، نمیدونم دیگه چجوری پیغام بدم. خب پس من از جناب فرزاد خواه الان یک لحظه صبر کنیم، شاید جناب توسلی برگردن و مشکل حل بشه. خب جناب فرزاد خواه، اگر بله آقای توسلی، صدای شما رو هنوز ندارم.
صحبت صدای بندر دارید الان؟
بله بله الان دارم. بفرمایید.
بله، خیلی ممنون. بنده بسم الله الرحمن الرحیم مجددا عذرخواهی میکنم به خاطر مشکل فنی، به رغم اینکه از اول برنامه‌ام دنبال کار بودم نتوانستم در خدمتتون باشم. من کوشش میکنم که مطلب خودم رو خیلی فشرده خدمتتون ارائه بکنم. خیلی خوب بود که من سخنان قبلی رو میشنیدم که بتوانم یک هماهنگی با اونها داشته باشم، ولی متاسفانه بایستی بدون توجه به صحبت‌های سایر پیشکسوتان و دوستان که بودن صحبت خودم رو خدمتتون ارائه بکنم. خب برنامه امشب به مناسبت 11 سالگرد درگذشت زنده یادان مهندس صحابی، حاله صحابی و هدا صابر با عنوان وحدت نیروها در بحران امروز برگزار شده است. ضمن گرامی داشت یاد آن زنده یادان و با توجه به محدودیت زمان و اینکه دغدغه راهبردی آنان مردم با آینده ایران بود، امروز با تحلیل شرایط به اصل موضوع می‌پردازم. برای شناخت شرایط امروز جامعه و چرایی ضرورت وحدت نیروها، به طور خلاصه به فرایند تحولات 100 سال گذشته صرفاً اشاره می‌کنم. به دفعات توضیح دادم که جنبش اجتماعی ایران در فرایند تحولات حدود 6 دهه پس از انقلاب مشروطه، نهایتاً در بهمن 57 با حضور همه ملت ایران و همه گروه‌های سیاسی و با چشم‌اندازی که آقای خمینی در راستای مطالبات تاریخی ملت ایران در نوفل شاتو بر بام رسانه‌های جهانی برای آینده ایران مطرح کردند، نهایتاً با پیروزی انقلاب گام اول عبور از نماد استبداد سلطنتی برداشته می‌شود. با توجه به نفوذ اجتماعی روحانیت مبارز و شخص آقای خمینی در جامعه ایران، به رغم تذکرات و واکنش‌های متعدد آگاهی بخش زنده یاد مهندس بازرگان که تفصیل آنها به دفعات گفته شده، البته اگر فرصت باشه من در محل بعدی به برخی از این ناگفته‌ها هم اشاره خواهم کرد، نهایتاً نظریه ولایت فقیه و سپس ولایت مطلق فقیه در قانون اساسی و جمهوری اسلامی حاکمیت پیدا کرد. فرایند طی شده در 4 دهه گذشته به وضوح سخن ناعینی در انقلاب مشروطه که استبداد دینی بسیار پیچیده‌تر از استبداد سیاسی است، امروز همه شاهد بحران‌های ناشی از آن هستیم. همچنین در طول 16 سال پس از انقلاب تا سال 73 تلنگرهای آگاهی بخش زنده یاد مهندس بازرگان در بیش از 200 اثر از جمله آثار انقلاب ایران در دو حرکت، گمراهان در سال 62 و نهایتاً اثر آخرت و خدا هدف بعثت انبیا در سال 71 ضمن آگاهی بخشی مغایرت مبانی ولایت فقیه با آموزه‌های قرآنی و عقلانیت و تجربه بشری ضرورت آماده شدن برای طی مسیر طولانی این فرایند را نشان می‌دهند. در برنامه بزرگداشت هفته گذشته زنده یادان مهندس صحابی، حاله صحابی و هدا صابر، سخنرانان محترم پیامدهای اقتصادی و اجتماعی انحراف از مطالبات تاریخی ملت را در پی حاکمیت نظریه ولایت فقیه با نگاه جامعه شناسی و علوم سیاسی و اقتصادی به خوبی توضیح دادند که برای همگان ملموس بود. اما از دیدگاه سیاسی پیامدهای حاکمیت استبدادینی در 4 دهه گذشته، از یک سو اکثریت قاطع ملت ایران به ویژه قشرهای متوسط شهری با ریشه بحران‌های جامعه آگاهی پیدا کردند که شاخص رسمی آن عدم حضور قاطع اکثریت مردم در انتخابات سال 98 به 1400 به ویژه در کلان شهر است. از سوی دیگر این آگاهی جامعه سرمایه اجتماعی است که به تعبیر برخی جامعه شناسان در این 4 دهه به اندازه 2 یا 3 قرن در قرون وسطا در جامعه ما طی شده. سوال اصل این است که این سرمایه اجتماعی چگونه برای طی فرایند تحولات لازم برای عبور از گام دوم توسعه نهفتگی یعنی استبدادینی مدیریت و سازماندهی شود. برای پاسخ به این سوال که موضوع اصلی بحث امشب است، یادآوری میکنم که پس از طی فرایند آگاهی بخشی انجام شده در دهه های 60 و 70 نهضت آزادی ایران، در سال 81 پس از بازداشت ها و محاکمات گسترده سال 80، ضرورت وفاق ملی را حول مطالبات مشترک ملی مطرح کردیم که البته با بسته شدن فضای سیاسی و رخدادهای سال 88 زمینه عینی پذیرش آن فراهم نشد. پس از شرایط سال 96 که زمینه های یک دست شدن حاکمیت مشهود بود و هیچ روزنه امیدی برای اصلاحات انتخابات محور متصور نبود، عنوان اصلاحات جامعه محور برای تمایز با اون نگاه اصلاحات قدرت محور به ایجاد امید در راستای اصلاحات تاریخی که عبور از گام دوم توسعه نهفتگی یعنی اصلاح دینی است مطرح شد و در فرصت‌های راهبردها و برنامه‌های مورد نظر توضیح داده شده است که خوشبختانه گروه‌های مختلف البته گاهی با ادبیات خودشان به تبیین اصلاح جامعه محور نیز پرداختند. در شرایط امروز که جای ما با بحران‌ها در عرصه داخلی، منطقی و بین‌المللی بروز و همه شاهد هستیم و همانطور که توضیح داده شد اکثریت قاطع جامعه هم به ریشه اصلی مشکلات ساختاری مدیریت کشور وقوف دارند، چگونه این سرمایه اجتماعی سازمان پیدا کند و نیروهای پراکنده در کنار هم و در راستای منافع ملی عمل کنند؟ پاسخ این سوال موضوع اصلی این کلاب است، وحدت نیروها در بحران امروز. ما باید بپذیریم که جامعه امروز ما جامعه متکثری است. ما با طیف دیدگاه‌های سیاسی، مذاهب و اقوام مختلف و فرهنگ‌های متفاوت محلی و به ویژه با نسل جوان جامعه که بیشترین ظلم به آنان وارد شده در داخل و خارج کشور روبرو هستیم. اما چون دغدغه اکثریت قاطع ایرانیان منافع ملی و آینده ایران است، برای وفاق و وحدت همه نیروها آیا راه حلی جز تمرکز بر مطالبات ملی وجود دارد؟ محور اصلی این مطالبات به نظر ما آزادی و حاکمیت ملت است تا همه شهروندان با دیدگاه‌های متکثر بتوانند با رأی و نظر دموکراتیک خود اصلاحات ساختاری را امکان پذیر سازند و عبور از بحران‌های جاری و حفظ تمامیت ارضی کشور تحقق پیدا کند. یادآوری می‌کنم این مطالبات مشترک ملی در سال 56 در عنوان جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و بشر تبلور پیدا کرد. در شرایط سال 65 که صلاحیت نامزدی مهندس بازرگان برای انتخابات ریاست جمهوری رد شده بود، در عنوان جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت ایران بروز پیدا کرد. در سال 84 شرط حمایت آقای مهندس صحابی و دکتر یزدی، در واقع نهضت آزادی ایران و فعال ملی مذهبی، از نامزدی آقای دکتر معین در انتخابات ریاست جمهوری مکول به پذیرش اجرا یا پیگیری جبهه دموکراسی و حقوق بشر بود. امروز به نظر ما راهکار چنین فرایندی مستلزم احترام متقابل همه دیدگاه سیاسی و گفتگو بین احزاب و گروه های اجتماعی متفاوت در چارچوب منافع ملی و تمرکز بر مطالبات مشترک ملی یعنی آزادی و حاکمیت ملت از طریق تقویت جنبش های اجتماعی و فرایند گذار به دموکراسی، البته در چارچوب ظرفیت های قانون اساسی، از جمله تأکید بر اصل 56 آن است. در همین راستا باید برای توانمندسازی جامعه و توسعه و تقویت نهادهای مدنی، حمایت از مطالبات برحق نهادهای مدنی و جنبش‌های اجتماعی تلاش شود و همچنین همواره بر مبارزات قانونی، علنی، مرسومت‌آمیز و پرهیز از خشونت که از پیش نیازهای عبور از بحران‌های کنون جامعه است تأکید شود. برای دستیابی به وحدت نیروها، همه احزاب و گروه های سیاسی باید ضمن گفتگو تلاش های خودشان را حول مطالبات مشترک ملی یعنی آزادی و حاکمیت ملت متمرکز سازند و همزمان با تقویت و توسعه جنبش‌های اجتماعی نهایتاً ظرفیت و توانمندی اجتماعی فراهم شود تا با تعامل و گفتگو به حاکمیت بتوان زمینه‌های اصلاحات ساختاری و عبور از بحران‌ها با حداقل هزینه و طی شدن گام دوم عبور از افساد دینی را فراهم ساخت. همانطور که قبلا هم تاکید شد این فرایند طولانی خواهد بود. بنده کوشش میکنم که در بخش بعدی توضیحاتم در مواردی که سوال هم باشه خدمتون باشم که در حال چالش های دیگه ای هم در حال در این فرایند وجود داره که در قسمت بعدی در خدمت شما خواهم بود. با پوزش عرضم تمام.
سپاسگزارم از شما. من طبق اون چیزی که از ساعت به خاطر دارم فکر میکنم 10 دقیقه بیشتر نشد صحبت شما. و اما در مورد سوال پرسیدنی که شما فرمودید، من فکر میکنم با توجه که دور دوم صحبت ها 5 دقیقه است، حالا عزیزانی که کوتاه‌تر صحبت کردن یه مقدار این 5 دقیقه رو بیشتر بتونیم در نظر بگیریم، خیلی زمانی برای پاسخ، یعنی پرسش و پاسخ نیست، چون دوستان در قالب پرسش و پاسخ ممکنه 10 سوال مطرح بشه و یه مقدار پاسخ دادن بهش زمان میطلبه. به خاطر همین من جسارتا ابتدای جلسه هم عرض کردم به دوستان که اجبار نه، ولی پیشنهاد من اینه که خیلی در واقع به سمت پرسش و پاسخ نریم. اما با هر طور که در واقع دوستان عزیزی که روی استیج میان و دوستان عزیزی که به عنوان میهمان حضور دارند صلاح میدونید، همونطور میتونید پیش برید. فقط چیزی که من یه مقدار معمولشم زمانی بفرمایید.
تشکر میکنم. من در قالب همون 5 دقیقه که در حال جنبندی هست، اگر سوالاتی باشه در قالب جنبندی کوشش میکنم که به اون سوالات پاسخ بدم. تشکر میکنم.
سپاسگزارم از شما. جناب مقصود فراستخواه، در خدمت شما هستیم قربان. اگر صدای بنده رو دارید میکروفونتون رو من بسته میبینم. بله الان صداتون میاد. بله جناب توسلی، جسارتا من میکروفونتون رو میبندم که صدا از میکروفون نیاد. بفرمایید جناب فراستخواه.
صدای من میاد؟
صداتون میاد، یکم قطع و وصل میشد. ادامه بدید. امیدوارم که
مشکلی نشنوم. نمیدونم صدای بنده حضرت علی دارید؟ ببخشید آقای.
الان صداتون یه مقدار پیوسته است ولی قبلش قطع میشد. الان بفرمایید. امیدوارم همینطوری پیوسته بمونه.
بله بله الان خوبه.
فکر میکنم یه مقدار مشکل داریم با در واقع استیبل بودن و مانا بودن ارتباطتون. صحبت کنید، امیدوارم که مشکل نباشه.
بله الان نمیدونم صدای من اگر هست میتونه به جلسه به فضای گفتگوی برسه، صحبتم رو شروع بکنم.
بفرمایید. خواهش میکنم. اگر مشکلی بود بنده جسارتا میام میکروفون باز میکنم و میگم خدمت.
بله بله. خب سلام خانم ها و آقایان. به نام خدای مهربان، سرچشمه آفرینش، آگاهی، آزادی و پایداری و شکوفایی، و با یاد سالکان سبکبال سلوک حق پرستی، انسان دوستی و آزادی خواهی ایرانی، خدا صابر و حاله صحابی و قافل سالار بیادماندنی مهندس عزت الله صحابی، من خیلی دلم میخواست که از فضیلت های اخلاقی
فکر کنم صداتون قطع شد و
الان صدای من بفهم.
الان دارم بفهم. من صدایی از آقای فراستخواه ندارم. جناب رحمانی شما کمکم میکنید در این زمینه؟ صدای آقای فراستخواه رو اگر دارید شما بگید که من مزاحم نشم. اگر شما هم مثل من صدای
من ندارم. من هم ندارم صدای آقای فراستخواه رو. صدای فراستخواه نیست، دوستان دیگه دارم. من هم صدای آقای فراستخواه رو ندارم.
خب بسیار عالی. ما به همین دو در واقع تایید اکتفا بکنیم که خیلی پیچیده نشه. جناب فراستخواه امکانش هست جایی که آنتندهی بهتری اگر توی منزل هستید مودم آنتندهی بهتری داشته باشه، یا اگر با موبایل هستید جایی که آنتندهی موبایل بهتر باشه امکانش هست چک بکنید اونجا؟
من الان صدای من هست، من صدای شما رو
الان صداتون
دریافت میکنم، ولی نمیدونم. من هم از وای فای سعی میکنم استفاده بکنم، از مودم و از هم از اینترنت، و نمیدونم متاسفانه. صدای سخنرانان و حضرت عالی و بقیه دوستان رو هم خیلی خوب میشنیدم و استفاده میکردم. الان صدا هست؟
الان عالیه، الان عالی. اگر همینطور بمونه خیلی خوبه.
ببخشید، برای اینکه جلسه دوچاره خدشه نشه میخواید سخنرانهای دیگری صحبت بکنه، من دوباره خارج بشم و دوباره سعی میکنم وارد بشم و بحث بکنم.
بسیار عالی. پس سخنران بعدی که ما در لیست داریم سرکار خانم منصوری هستند. اگر صدای من رو دارید میکروفونتون لطفا باز بکنید تا صحبتاتون رو بشنویم.
خواهش میکنم. صدای من میاد؟
بله صداتون میاد، در خدمتی.
بله. خب به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانی که در این برنامه حضور دارن. استفاده بردم از فرمایشات اساتید و سخنرانان و خدمت همه دوستانی که شنونده این برنامه هم هستن سلام و عرض ادب دارم. خب خیلی دوست داشتم که اول آقای دکتر فراستخواه صحبت بکنم، چون من خیلی مشتاق بودم که ابتدا فرمایشات ایشون رو بشنوم. درس بس میدیم خدمت ایشون و اساتید دیگه، ولی خب توفیق نصیب ما نشد. مشتاقانه منتظر هستیم که فرمایشات ایشون رو هم داشته باشیم. درود میفرستم به روح بزرگ زنده یادان مهندس عزت الله صحابی، خدا صابر عزیز و حاله صحابی عزیزم و گرامی میدارم نام و یادشون رو که پس از 11 سال هنوز داغشون و مرگ مظلومانه خدا و حاله عزیز بر دلمون سنگینی میکنه. من بعد از کشته شدن خانم شیرین ابو عاقله، خبرنگار فلسطینی به دست ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل، به مرگ حاله هم به یه نحوی اشاره کردم و در واقع سوالی که مطرح کردم این بود که چرا در شرایطی که همه آزادی خواهان جهان دارن قتل شیرین ابو عاقله رو محکوم میکنن، در کشور ما اون نه تنها اون همراهی لازم صورت نمیگیره، بلکه شما اگر میاید حرفی از شیرین ابو عاقله میزنی هم در افکار عمومی و در نزد مخاطب مورد سوال قرار میگیره و چه بسا مذمت هم میشه. خب به نظرم مسئله یه مقدار بر میگرده به اون چه که در فضای داخلی کشور ما گذشت، اون چه که خیلی هم مطرح میکردن که خب پس حال چگونه کشته شد، گویی که ما در غم از دست دادن حاله و کشتن مظلومانه او سوگوار نبود و نیستیم. ولی خود همین در واقع مرگ حاله مقایسه اون با اونچه که در فلسطین اشغالی اتفاق افتاد نشون میده که ما با چه تناقضی در فضای داخلی کشورمون مواجه هستیم، تناقضی که در واقع نوع نگاه و روی کرده تریبون‌های رسمی و حاکمیت هم به طور قطع بر اون اثر گذاشته. به هر حال دوستان اشاره کردن بعد از 11 سال از کشته شدن هاله هنوز مشخص نشده که بالاخره چه کسانی، چه کسی، به چه شکلی، به این شکل هاله عزیز ما مظلومانه پرکشید. به هر حال ما با یک وضعیتی که دیگه فکر میکنم بشه اسمش رو بحرانی گذاشت در کشور مواجه هستیم. عرایز منم معطوف به امروز هست، چه اون بخشی که طرح مسئله میکنم و چه اون بخشی که بخش دوم یا همین بخش اول اگر فرصت باشه که میخوام بپردازم به چه باید کردها در شرایطی که از هر سو متاسفانه شاهد ایران ستیزی هستیم، چه کسانی که به دنبال تجزیه ایران هستن، چه کسانی که تلاش میکنن که با تحت فشار گذاشتن ایران بالاخره به اهداف خودشون در منطقه خاورمیانه دست پیدا بکنن. و در چنین شرایطی اتفاقا تشکر میکنم از برگزار کنندگان این اتاق که با یاد این سه عزیز، این سه به نوعی نماد وطن دوستی و اسلام رحمانی اومدن چنین برنامه رو برگزار کردن. خب من این مقدمه رو گفتم برای اینکه در اون بخش بخوام نتیجه گیری بکنم که ما وقتی که از بحران صحبت میکنیم، وقتی که از وحدت نیروها در شرایط ایران امروز صحبت میکنیم، واقعا مقصود و مرادمون چه نیروهایی هست که باید میداندار باشن و ایفای نقش بکنن برای اینکه بتونیم کمک بکنیم که کشور از این وضعیت عبور پیدا بکنه. به هر حال با این مقدمه وارد موضوع گفتگو میشم، گفتگویی که لازمش پذیرش دیگری هست یا به نوعی دیگر پذیری هست. خب به هر حال به قول دکتر فراستخواه، ما دانش آموزا وقتی که قرار از راجع به یه موضوعی حرف بزنیم باید ببینیم که در قالب این موضوع مطرح شده چه پرسش هایی میشه مطرح کرد که ما قادر به پاسخ به این پرسش ها هستیم. طبعا اگر از دل این موضوع بتونیم تعریف درستی از کلیدواژه ها و پرسش های فرعی و اصلی داشته باشیم، یعنی مسیری که برای پرداختن به موضوع انتخاب کردیم یک چارچوب و متدولوژی خاصی پیدا میکنه، متدولوژی تعریف شده پیدا میکنه و کمک میکنه به طرح مسئله به صورت واقع گرایانه تر و نیز به نتیجه گیری بهتر. من فکر میکنم کلیدواژه اصلی بحث ما امروز بحران هست، کلمه بحران هست، بحرانی که ازش صحبت میکنیم. آیا اساساً مجموعه نیروهای کنشگر موجود و کنشگر وطن دوست، ایران دوست، مدافع منافع ملی کشور قائل به این بحران هستند یا نه؟ اساسا چه تعریفی از این بحران وجود داره؟ آیا اتفاق نظر و اشتراک نظری در خصوص این بحران در بین مجموعه نیروهایی که ما فکر میکنیم با اتکای به اونها میتونیم از این بحران عبور بکنیم، اهم از نیروهای سیاسی، مردم و حاکمیت، آیا چنین اتفاق نظری وجود داره؟ این نیروها چه ویژگی هایی دارن و با کدوم متر و معیار ما داریم نیروها رو صف بندی بکنیم؟ به نظرم اینا پرسش هایی هست که قبل از چگونگی و چرایی به وحدت رسیدن باید در خصوصش بحث و گفتگوی کلی صورت بگیره و در نهایت هم بگیم که خب با این وحدت قرار هست به چی برسیم. من از آخر به اول شروع میکنم و این رو خدمت شما عرض میکنم که امروز کانونی ترین و محوری ترین و هدف قایی همه دغدغه‌مندان ایران تحقق ایرانی آباد، سربلند توسعه یافته و تحقق یک حکمرانی خوب در کشور هست. توسعه یافته به معنای داشتن یک توسعه همه جانبه و دموکراتیک که محور اون توانایی انسان باشه. با این تعریف و گستره فراگیر از هدفی که مد نظر هست، میشه مجموعی از کسانی که ایران و تمامیت ارضی ایران براشون خط قرمز هست رو در صف این نیروها قرار داد. ما برای رسیدن به این وحدت به بیش از هر زمان به دیگرپذیری نیاز داریم. این مسئله هست که من به شدت فقدانش رو در شرایط ایران امروز احساس میکنم. صف بندی هایی که میبینم، این صف بندی ها عموما تشکیل میشه برای اینکه نیروها توانشون صرف خونسا کردن دیگری بشه، ندیدن دیگری بشه، حذف دیگری بشه، و خب این طبعا خودش میتونه کمک بکنه برای اینکه این بحران شدت و حدت بیشتری پیدا بکنه. خب وقتی که ما صحبت از بحران میکنیم، قاعدتا باید بگیم که مقصود و مرادمون از این بحران چی هست؟ ایران امروز با چه بحرانهایی مواجه هست؟ جامعه ایران، این بحرانی که ما ازش صحبت میکنیم در واقع تا چه حد تهدید کننده جامعه ایران هست؟ حاکمیت چه نقشی در پدید اومدن این بحران داره؟ و خلاصه این که من فکر میکنم دو جمله اگر بتونیم از بحران ما تعریف مشخص داشته باشیم، خلاصه ترین این هست موقعیت، این که در واقع اتفاق یا موقعیت خطیر که به وجود اومده و این رو به افزایش هست. هر لحظه جامعه و کشور رو در معرض تهدید بیشتر قرار میده و طبعاً برای رهایی از این بحران باید دست به یک اقدامات بنیادین و فوق‌العاده و فوری زده بشه. بحران یا بحران‌هایی که مجموعه از آسیب‌ها و خطرها و نیازهای جدی رو به دنبال خودش میاره و در طیفی متنوع هم، اما از بحران‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، بین‌المللی و زیست محیطی، همه اینها رو میتونه در خودش جا بده که خب طبعا اینها روی وقتی که تأثیرش روی جامعه بررسی بشه، طبعا موقعیت فردی آحاد جامعه رو هم تحت تأثیر خودش قرار بده. خب راجب این که مصداقاش چی هست، میشه راجب هر کدوم از اینها میشه در کانتکست های جداگونه بحث کرد و من فکر میکنم که اگر ما در واقع در ادامه گفتگوها بتونیم به طور مشخص مصادیق این بحرانها رو یک مقدار صریح‌تر و شفافتر بشمریم، اون وقت یه واقعیت خودش رو پیش روی ما خیلی بیرحمانه نشون میده که به قول شاعر که از هر طرف رفتم جز وحشت هم نیفزود. خب در این کانتکست به نظرم ما باید یک تعریف واقع بینانه و قابل سنجش از وضعیت حکمرانی در ایران امروز داشته باشیم. این که این حکمرانی یک دست شده الان چه مختصاتی داره، چه نقاط ضعف و قوتی داره، آیا اساساً امیدی برای اصلاح اون به سمت حکمروایی خوب وجود داره یا نه، و در واقع در کنارش باید تعریف روشنی از مختصات جامعه ایران داشته باشیم، تعریف دقیقی از جامعه ایران داشته باشیم، ظرفیت ها و نقاط ضعف و قوت و تهدیدهایی که پیش روی جامعه ایران وجود داره رو با سنجه های دقیق و ترجیحاً قابل اندازه‌گیری بر بشماریم و در قدم آخر خب حالا بگیم که این نیروهای سیاسی که ما داریم ازش صحبت میکنیم چه مجموعه ای رو تشکیل میدن در ایران امروز که میشه به اونها امید بست، و آیا این نیروهای سیاسی چه تصویر دقیقی ازشون، از آرایششون در جامعه، در فضای امروز ایران وجود داره؟ آیا محدوده ما فقط منظور ما و تعریف ما نیروهای سیاسی داخلی هستن یا مجموعه کنشگران فرامرزی رو هم در بر میگیرن، توانایی ها و در واقع ظرفیت هاشون چی هست. اینها اگر دقیق به نظرم روشن بشه میشه به ابر بحران ها و در خصوص ابر بحران ها و چالش ها بحث کرد و در نهایت به این بپردازیم که چه باید کرد. این اتفاق اگر بیفته در مقدمه بحث خیلی به نظر من کمک میکنه به نزدیک شدن آرا و افکار ما، مشخص شدن راهی که قرار هست طی بکنیم و رسیدن به اون هدفی که مد نظر اون هست. خلاصه عرض بکنم که در شرایط فعلی به نظر میاد که حکمرانی در ایران اراده و عزم خودش رو برای یک دستی جذب کرده و نیروهای سیاسی خارج از این یک دستی با توجه به تجربه انتخابات 98 و 1400 با این روی کردی که وجود داره دیگه با متمرکز کردن سیاست ورزی صرف توان خودشون و صرف و معطوف به اصلاحات پارلمانتاریستی قادر به اصلاح شیوه حکمرانی در کشور نیستن. تجربه راهی که ما رفتیم به نظر من و ارزیابیش خیلی میتونه این واقعیت رو شفافتر پیش روی چشم ما باز بکنه. شورای نگهبان، نظارت استصوابی و ویژه‌گزینی و مجموعه ظرفیت‌هایی که در خدمت تداوم یک دستی قرار دارن، این خودش نشون میده که در واقع تو انتخابات 1400 این روی کرد به اوج خودش رسید و در طول یک سال گذشته هم نه تنها نتونست از عهده مشکلات داخلی و خارجی بر بیاد، امیدواریم بر بیاد، بلکه بر مشکلات هم افسوده و ناکارآمدی در واقع حکمرانی رو با این روی کرد به نظر من عیان‌تر از قبل کرده. در همین یک ماه گذشته شما نگاه بکنید، حالا می گفتیم خرداد ماه حادثه ها، ای کاش این حادثه ها رو ما در یک ماه گذشته پشت سر نگذاشته بودیم. از آزادسازی نرخ ارز و جراحی سفره های مردم شما بگیرید، شوک بزرگی که به سفره های مردم وارد شد، تا فاجعه متروپول دو سه روز پیش، واژگون شدن قطار مسافربری مشهد یزد، تا هک شدن سیستم شهرداری تهران، سرقت بزرگ و بی سابقه از بانک ملی، تا ترورهایی که صورت میگیره. هر کدوم از اینها به نوبه خودش میتونه به منزله زنگ خطر که چه عرض کنم، ناقوس های خطری باشه که به صدا در اومده و ظاهرن گوش شنوایی هم برای شنیدن اون در مناسبات ساختار قدرت در کشور ما وجود نداره. به همه اینها قطعنامه های شورای حکام، قطعنامه که شورای حکام روز گذشته صادر کرد، نامتوازن بودن سیاست خارجی ما که به شدت نگرانی ارجاع مجدد پرونده ایران رو به شورای امنیت در کنار تحریم های موجود، اگر که در مقطعی پرونده ایران به شورای امنیت ارجاع شد، ما به هیچ وجه شرایطمون در اون مقطع به لحاظ توانایی و ظرفیت های حکمرانی قابل مقایسه با ایران نبود. در چنین شرایطی نگرانی از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت هست و ظاهرا هم توجه نمیشه که اگر قرار هست در گام دوم انقلاب جامعه سازی اسلامی و تمدن سازی اسلامی اتفاق بیفته، لازمش تحقق یک حکمرانی خوب هست و تن دادن به الزامات این حکمرانی هست. در وهله اول این مردم هستن که باید از این حکمرانی رضایت داشته باشن. باید شکاف‌های بین حاکمیت و ملت به جای اینکه انکار بشه، این شکاف‌ها پر میشه. انکار این شکاف‌ها دردی رو از جامعه ایران و از حکومت ایران درمان نمی‌کنه. از طرفی، حالا این در واقع خلاصه ترین چیزی بود که میتونستم از وضعیت حکمرانی در کشور بگم، از طرفی در جامعه ایران هم من خیلی خلاصه اگر وقت هست من بگم، اگر نه باشه برای قسمت بعدی.
وقتمون رو فکر میکنم گذشتیم ازش، اگر امکانش هست بمونه برای دوره
بعدی. بسیار خوب، من این بخشم رو و تحلیلم از جامعه رو و نیروهای سیاسی رو میذارم برای بخش بعدی و احیانا اگر پرسشی هم بود در اون بخش خدمت دوستان هستم و به چه باید کردها هم در این ارتباط خواهم پرداخت. خیلی متشکرم.
سپاسگزارم از شما. متاسفانه جناب فراستخواه رو ما نداریم الان روی استیج، امیدوارم که هر موقع که تونستن بیان و مجددا داشته باشه.